ساعت 7 شب در ایران است. این آخرین مجله شامگاهی سال 1397 از رادیو فرداست. ۲۹ اسفند 1397، 20 ماه مارس سال 2019 میلادی است. چند ساعتی تا پایان سال 97 باقی است. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که در این روز پایانی سال همچنان رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها و گزارش ها انتخاب کردید. با ما همراه باشید در این مجله خبری یک ساعته و پس از آن از طریق رادیو و تلویزیون می توانید شنونده و بیننده ویژه برنامه های نوروزی ما باشید که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما پیش از هر چیز و در ابتدای این مجله مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از کشورهای عربی خلیج فارس خواست تا به اختلافاتشان با یکدیگر پایان دهند، زیرا به گفته او همه آنها مانند آمریکا با تهدیداتی از جمله از جانب القاعده، گروه حکومت اسلامی یا داعش و جمهوری اسلامی ایران روبرو هستند. آقای پومپئو که به کویت سفر کرده بود، روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای کویتیش گفت اختلاف میان قطر و 4 کشور عربی باعث شده است تا تلاش‌ها برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای ایران، گروه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های به گفته او تروریستی تحت تأثیر قرار گیرد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از 2 سال پیش روابطشان را با قطر قطع کردند. وزیر خارجه آمریکا پس از کویت رهسپاره اسرائیل شد. انتظار می‌رود موضوع ادامه فشارهای واشنگتن بر تهران از موضوعات اصلی گفتگوهای او با مقام‌های این کشور باشد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در نامه‌ای به دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، خواستار تمدید مهلت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا 9 تیر ماه یا 30 ژوئن شد. درخواست تعویق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به دنبال 2 بار مخالفت پارلمان بریتانیا با طرح پیشنهادی نخست وزیر درباره چگونگی اجرای برگزیت مطرح می شود. ترزا می به نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت آماده تعویق برگزیت به مدت طولانی پس از تاریخ اعلام شده نیست. درخواست بریتانیا برای تهدید مهلت برگزیت باید به تایید اتحادیه اروپا برسد. تاریخ 9 تیر ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا است که مطابق قوانین این اتحادیه باید در تمام کشورهای عضو برگزار شود. با این همه وضعیت برگزاری این انتخابات در بریتانیا هنوز نامشخص است. مقام‌های مسئول در ایران از افزایش شمار کشته‌های سیل اخیر در استان مازندران به تعداد 3 نفر خبر می‌دهند. علی اصغر احمدی، مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما از مرگ 2 نفر در روز سه‌شنبه بر اثر سیل در میان درود خبر داد. او گفت آنها داخل اتومبیلشان در سیل گرفتار شدند. پیشتر علی عباسی، مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران، هم از شناسایی جسد زنی 38 ساله که بر اثر سیل در روستای دارابکلای ساریجان جان خود را از دست داده خبر داده بود. به این ترتیب شمار کشته ها به 3 نفر رسیده است. در 3 روز گذشته بارش شدید باران و طغیان رودخانه تجن سبب آب گرفتگی شهرها و روستاهای شرق مازندران از جمله سوادکوه، ساری، سیمرغ، بهشهر و گلوگاه شده است. راه‌های ارتباطی در برخی از این مناطق قطع شده و برخی روستاها هم تخلیه شدند. و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ثبت شرکت متناظر و همتراز اینستکس اروپایی در تهران با هدف رفع محدودیت‌های تحریم خبر داد. به گزارش ایسنا، این شرکت با نام سازوکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا به عنوان نهاد متناظر ایرانی برای اینستکس با مشارکت مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی و برخی شرکت‌ها در ایران به ثبت رسید. اینستکس، کوتاه شده عبارت انگلیسی به معنی ابزار حمایت از مبادلات تجاری، نام نهادی است که آلمان و فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کردند. آمریکا با راه اندازی این نهاد مخالفت کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم حمید فاطمی میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار بیشتر را از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی از سفر وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل خواهید شنید. از جمله محور گفتگوها ایران. نمونه ایرانی اینستکس ثبت شد. آیا این اقدام راهگشا خواهد بود؟ این سوال را با یک تحلیلگر این حوزه در میان خواهیم گذاشت. ادامه گمان زنی ها در اسرائیل پیرامون هک شدن تلفن همراه برخی مقام های اسرائیلی مظنونان اصلی ایران و روسیه. در برنامه هفتگی صحنه هم اکران‌های نوروزی سینماها در ایران رو طبق معمول همیشه در این موقع از سال مرور خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر از اینها تا 8 شب در همین مجله شامگاهی رادیو فردا. نوزده و شش دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله رو در دقایق پیش رو با پوشش زنده سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل ادامه خواهیم داد، اما ابتدا نگاهی داریم به این سفر با همکارم مهرداد قاسمفر.
سفر تازه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به سه کشور اسرائیل، لبنان و کویت در حالی صورت می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پومپئو در راه سفرش به خاورمیانه هدف از آن را گفتگوی استراتژیک با رهبران منطقه برای مقابله با تهدید ایران توصیف کرده است. آقای پومپئو در این حال پیش از این به شبکه خبری فاکس نیز گفته بود مسئله مشترک در هر یک از این کشورها کمک ما به آنها برای افزایش تلاش در جهت عقب راندن جمهوری اسلامی ایران است. خبرگزاری فرانسه از قول یک دیپلمات آمریکایی که خواست نامش فاش نشود درباره این سفر میگوید آقای پومپئو در اورشلیم بر تعهد خلل ناپذیر آمریکا بر حمایت از اسرائیل تاکید خواهد کرد و در بیروت درباره حزب الله لبنان و کاهش نفوذ این تشکیلات در سیاست داخلی آن. با این حال همه این موارد در ارتباط با نقش تهران، چیزی که واشنگتن و هم پیمانان منطقه ایشان را مخرب توصیف میکنند، معنا مییابد. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن لندن.
بله، می‌دونید که دولت آقای ترامپ از هم اکنون داره زمینه رو برای انتخابات آینده آمریکا آماده می‌کنه و دنبال این هستند که نشون بدن اگر در زمینه سیاست داخلی دستاوردهای بزرگی داشتن، که این در زمینه اقتصادی به خصوص، در زمینه امور خارجه هم بالاخره یک کارایی کردن. و میدونیم سر لوحه برنامه سیاست خارجی آقای ترامپ عقب نشاندن جمهوری اسلامی بود در منطقه و ایجاد یک بلوک نیرومند برای این کار، که میدونین بلوک با موفقیت تشکیل شد. ولی مسئله مطرح در حال حاضر این است که این بلوک یه سیاست مشخصی نداره، چون خود دولت آقای ترامپ هنوز نتونسته تصمیم بگیره که در مورد جمهوری اسلامی به دنبال تغییر رژیم است یا به دنبال تغییر رفتار رژیم است. در این حیث و بیس هم تمام کشورهای عضو این بلوک هر کدوم به یه نحوی خب با جمهوری اسلامی مشکل دارن. حتی مثلا کشوری مثل کویت که امروز آقای پومپئو رفته اونجا، کویت میدونین سعی میکرد که مناسبات خوبی با جمهوری اسلامی داشته، ولی در سفر اخیر آقای روحانی به عراق، آقای روحانی در پایان بیانیه مشترک اون پایانه امیه رو که متعلق به کویت هست جور زبانه بود کرد که متعلق به عراقه، یعنی در واقع قرارداد قرارمیه یا کانتیننشلف ایران و کویت رو معلق کرد. برای کویتی ها هم الان نگران هستن.
محوریت ایران در گفتگوی آقای پومپئو با امیر کویت، دولت نتانیاهو و دولت سعد حریری از نظر علی صدرزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر ساکن آلمان، نیز قطعی است.
کاملا درسته، نقطه مرکزی این مسافرت ظاهرا ایران است. دو روز قبل از اینکه آقای پومپئو این سفر خاورمیانه ایش رو آغاز بکنه، در یک کنفرانس مطبوعاتی به صراحت اعلام کرد که برنامه‌های موشکی ایران خطری هست برای اسرائیل و ما هر اقدامی لازم باشه برای اینکه این خطر رو از اسرائیل دور بکنیم انجام خواهیم داد. من فکر میکنم که در این سه کشوری که میره آقای پومپئو ولی مسائل متفاوتی داره. در لبنان بایستی سعی کنه که نفوذ حزب الله رو در دولت کم بکنه. در کویت بایستی سعی کنه که کویت رو بیشتر به طرف آمریکا سوق بده، چون کویت در بین کشورهای خلیج فارس رابطه اونچنان بدی با ایران نداره و در تنها جایی که براش خیلی راحت هست در اسرائیل هست.
وزیر خارجه آمریکا در همین باره بارها با متحدان سفارتخانه آمریکا در منطقه غرب آسیا دیدار و گفتگو کرده. واپسین سفر زنجیره‌ای آقای پمپئو به خاورمیانه در همین دی ماه گذشته صورت گرفت، وقتی که او به اردن، مصر، بحرین، عربستان، قطر و چند کشور دیگر سفر کرد. یک ماه بعد از آن نیز وزیر خارجه آمریکا در ورشو، پایتخت لهستان، میزبان شماری از وزیران خارجه و مقام‌های بین‌المللی در کنفرانسی درباره خاورمیانه و سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه بود. علت این سفرهای متعدد و چند باره به منطقه اما چیست؟ آیا اختلاف نظری در میان آمریکا و همسایگان ایران در زمینه تاکتیکا یا استراتژی آمریکا علیه تهران وجود دارد؟ امیر طاهری:
بله، اختلاف نظری بین ایالات متحده و همسایگانش در مورد ایران نیست. فقط اختلاف نظری که وجود داره اینه که متحدان ایالات متحده میخوان بدونن که سیاست دولت آقای ترامپ در مورد ایران واقعا چی هست و در این سیاست هنوز شکل نگرفته و در داخل خود دولت آقای ترامپ بحثای زیادی در این زمینه در جریان هست. میدونین که از یه طرف گرایش آقای ترامپ این است که با یک ضربه، یک پیروزی به دست بیاره مثل جریان کره شمالی و اعلان کنه که ما در مسیر درستی قرار داریم، ولی از طرف دیگه بسیاری از همکارانش و مشاورانش عقیده دارند که مسئله ایران رو نمیشه به طور سمبولیک و با یک جست ناگهانی حل کرد و در چه بایستی تصمیم گرفت که آیا ما با رژیم کنونی ایران میتونیم در هر شرایطی کنار بیایم یا بایستی کوشش بکنیم که این رژیم تغییر بکنه. در صورت دوم اون وقت ایالات متحده کارهای زیادی میتونه بکنه. مجموعه این کارها رو بهشون میگن فشار از نزدیک یا proximity pressure، که یه مقدار زیادیش رو در چارچوب هفت خطنامه شورای امنیت سازمان ملل میشه در مورد جمهوری اسلامی اعمال کرد.
همزمانی این سفر آقای پمپئو با انتخاباتی حساس و تعیین کننده در اسرائیل نیز از نظر برخی رسانه‌های این کشور به عنوان حمایت آمریکا از نتانیاهو در برابر رقبایش توصیف شده. علی صدرزاده:
فکر نمی کنم که آمریکا در مبارزه انتخاباتی اسرائیل دخالت بکنه، چون صرف نظر از اینکه جناحی در اسرائیل روی کار بیاد، متحد اصلی آمریکا خواهد بود. بنابراین برای آمریکا فرق نمی کنه، چون مسئله امنیت اسرائیل و رابطه استراتژیک اسرائیل و آمریکا یک مسئله ملی هست. ولی ناگفته نماند که رابطه آقای نتانیاهو با آقای ترامپ خیلی خیلی بهتر از رؤسای جمهور سابق بخصوص با براک اوباما بود و احتمالاً رابطه نتانیاهو با آمریکا، با آمریکای فعلی، با دولت آمریکا بهتر از رابطه بقیه نیروهای اجتماعی.
آخرین باری که مایک پمپئو و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند در جریان کنفرانس ورشو در بهمن ماه بود. هر دوی آنها چند روز دیگر در همایش آیپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل در واشنگتن شرکت خواهند کرد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. به محض اینکه کنفرانس خبری وزیر خارجه آمریکا مایک پمپئو در اورشلیم یا بیت المقدس به همراه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو برگزار بشه، ما این کنفرانس خبری رو به صورت زنده و مستقیم به خانه های شما خواهیم آورد.
مگه میشه رادیو فردا باشی و برنامه زنده واسه نوروز نداشته باشی؟ جدا از برنامه تلویزیونی ما، رادیو فردا یه همراه مطمئن برای نوروز شماست، با کلی مهمون ناماشنا: کامران ملک مطیعی، کامبیز حسینی، بهمن قبادی، منصور و البته این فهرست ادامه داره.
این برنامه از حدود 45 دقیقه دیگه بعد از همین مجله شامگاهی آغاز خواهد شد. میتونید همراه رادیو باشید و 12 شب به وقت تهران میتونید همراه باشید با برنامه تلویزیونی رادیو فردا ویژه نوروز. اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته از ثبت شرکت‌های متناظر و همتراز اینستکس اروپایی در تهران با هدف رفع محدودیت‌های تحریم‌ها خبر داد. سه روز پیشتر رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود که سازوکار متناسب با سازوکار مالی اروپا با نام سازوکار ویژه تامین مالی تجارت STFI به زودی در تهران ثبت میشه. درباره این تغییر و تحولات گفتگوی داشتیم با مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی در لندن، و نظر او و میزان کارکرد این اقدام تازه ایران رو جویا شدیم. مهرداد عمادی:
متاسفانه در این یک سال اخیر به جای اینکه اقتصاد ایران به ویژه در سیستم تجارت خارجی و انتقال پولی شفافتر بشه، حتی که دهتر شده. اینو اندازه‌گیری های مختلف به ما نشون میدن. در این راستا این کانال یا چارچوب تامین پرداخت بر تجارت خارجی تشکیل شد که الان صحبت شما میکنید، برای اینکه لااقل حداقل شفافیت هایی که در اتحادیه اروپا هم در دفتر یونکر و هم در دو بخش دیگه تایید شده بود که اینها باید رعایت بشه، این به تهران منتقل شد که تهران هم نیاز داره که یک دفتری که این دفتر دو کار رو خواهد کرد وقتی که ثبت قانونی شد. یکی این که تمام پیش نیازهای حقوقی که این چارچوب اروپایی اعمال خواهد کرد از سوی ایران اینها هم اجرا بشه، که من یک اشاره کوچیک میکنم که مثلا در زمانی که میخواد شما یک خرید خارجی انجام بدید که نیاز پولی اینو از پرداختهای نفتی که خریده شده از سوی اروپا پرداخت کنید، این طرف ایرانی باید شفافیت های لازم و نبودن ارتباطاتی که این ارتباطات در توافق 2015 هم ممنوع شدن برای کار رعایت بشه.
آقای امادی، شما به کدر بودن اشاره کردید. وقتی چنین دفتری ثبت میشه در سازوکار حقوقی کلی جمهوری اسلامی ایران، آیا این یک استثناء خواهد بود برای مبادلات تجاری با اروپا، یا اینکه این آغازی است برای اینکه کدر بودن سایر نهادهای مالی در ایران هم برطرف بشه؟
بله، این به نظر من پاسخ خیلی مهمه. به این اشاره من میکنم که علارغم قولهایی که دولت ایران داده، لااقل ما در دو ردی میبینیم که نیروهایی در ایران هستن، دو شبکه اینها با همدیگه هم پیوندهای تنگاتنگ دارن، وجود داره که اینها فراتر از دولت عمل میکنن. به نظر میرسه که به نگاه آقای خامنه‌ای بسیار نزدیکتر هستن و از این نزدیکی استفاده میکنن که تمام کوشش های دولت رو برای شفافیت بی‌اثر کنن، نه کم اثر. به این خاطر من تصور میکنم که شاید اون گزینه اولی که شما پیشنهاد کردید که آیا این خواهد بود یا اون، شاید اون گزینه اول رو من انگوش بذارم روش که این شاید استثناء خواهد بود برای اقتصاد ایران. برای که ما میبینیم که تقریبا، من حالا ممکنه 100% اینطور نباشه، ولی تقریبا هر ماه ما یک پرونده جدیدی از فساد میبینیم که وقتی این پرونده جدید در ایران مطرح میشه، 90% این پرونده در معرض دید قرار نمیگیره. یعنی شما پیش نیاز نخست شفاف کردن اینه که وقتی یک شما پرونده فساد رو آغاز میکنید، مشخصات این پرونده فساد رو در اختیار مردم بگذارید، در اختیار عام. این شفافیت یعنی این قابل دیده شدن چه کسانی، چه نهادهایی و در چه چهارچوب‌هایی این غارت منابع ملی و سوء استفاده های مالی انجام گرفت. این نشان میده که ایران به سوی شفافیت حرکت نمی کنه.
پس با چنین توصیفی آقای امادی، کلن کارکرد خواهد داشت این سازوکار مالی با توجه به اینکه به هر حال طرف اروپایی منتظر آغاز یک روند شفاف شدن هست، مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، آیا میشه انتظاری اصلا از این سازوکار ویژه داشت؟
بله، من لااقل در سطح یا در چارچوب دو کشور آلمان و بریتانیا میتونم بگم که این انتظار بسیار بسیار پایین اومده و تقریبا این انتظار در رده‌های عالی وجود نداره. برای اینکه 4 بار دولت ایران در این 15 ماه در حقیقت گفته که ما در این آغاز میکنیم، از مجلس تصویب خواهد شد. بعد ما در ایران چیزی که زیاد داریم فیلتر داریم، که انقدر شما فیلتر ایجاد کردید که هیچ کاری نمیتونه جریان عادی پیدا کنه برای پیشرفت، و هر جا که خواستن جلوی اینو بگیرن، شورای تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، اینها انقدر چیزهای مختلف هست که آدم نمیتونه بفهمه که کی داره این سطح ها رو ایجاد میکنه و فعال میکنه. ولی واقعیتش اینه که اینا اتفاق نیفتاده. به خاطر اینکه اینا اتفاق نیفتاده، من تصور نمیکنم ثبت این و اجرای شدن این انتظار رو دو مرتبه در برلین و در لندن زنده کنه که ایران یک تمایل و یک تصمیم جدی داره برای حرکت دادن اقتصاد خودش به سوی شفاف کردن و بیرون آوردن اقتصاد از اون چیزی که هیچ کلمه فارسی دیگه من الان به فکرم نمیرسه جز این که لجنزار رشوه‌خواری، فساد و تقسیم منابع کشور بالای سر مردم، دور از چشم مردم و بدون هیچ گونه بازدهی برای اقتصاد ملی. به این سبب من تصور میکنم که این کارکرد این بسیار بسیار محدود خواهد بود.
نظر مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و تحریم در لندن رو میشنیدید از ثبت شرکت متناظر و همتراز اینستکس اروپایی در تهران، هدف اون رفع محدودیت های تحریم ها خوانده شده. 19 و 20 دقیقه در ایران هست، بشنویم صدای چند شنونده رو برمیگردیم.
پیامی داشتم برای آقای محمد جعفری که ایشون مرتب پشت سر هم داره دروغ میگه به مردم ایران که ما نیرو داریم، این طرف اون طرف نیرو داریم. این نیروها برای ملت ایران نون آب نمیشن. فقط اینا رو شما گذاشتین عین مترسک. اسرائیل یکی دو سر مرتب داره اینا رو میزنه و نابودشون کرده و داره نابود میکنه. شما هیچ صدایی هم ازتون در نمیاد، هر از چند گاهی یه پیام اینطوری میدی. آخه مزمان شما تو مردم ایران نیستی؟ نمیدونین مردم دست شما را خوندن؟ شما غیر از دروغ دیگه چی بلدین به این ملت بگی؟
آقای روحانی امروز فرمودن که ما ملت آمریکا را لعن کنیم. آقای روحانی ما شما را لعن میکنیم برای اینکه 40 سال فکر چپاول و دزدی و اختلاف در این مملکت بودید. شما که میگفتید ما در همه چیز خودکفا شدیم، چرا این همه دروغ به ملت میگید؟ شکم بعد از جنگ جهانی دوم بدون 1 لیتر ذخایر نفتی در 15 سال شدن اول قدرت در دنیا. شما با این همه ذخایر نفتی، پتروشیمی، کوههای طلا، خاک، جنگل، مملکت را به روزی انداختید که گوش را هم وارد میکنید. واقعا ننگ بر شما باد.
آقای رحمانی فضلی وزیر کشور گفتن سال 98 از نظر امنیت و اوضاع معیشت و اقتصاد مردم سخت‌تر از سال 97 نخواهد بود. خب ایشون بایدم اینطوری جلوه بدن سال 98 رو به عنوان مسئول تأمین امنیت داخلی کشور، ولی همینجا به ایشون میگم آقای وزیر کشور جوجه رو آخر پاییز میشمارند.
آقای روحانی تورم سال 97 حداقل 100%. از طرف دیگه فرمودید حقوق کارمند و کارگرا 20% افزایش پیدا میکنه، یعنی 80% کاهش قدرت خرید ملت. به عبارتی سفره ملت 80% کوچیک‌تر میشود. علا برکت الله.
ما با 1000 بدبختی دلار جور میکنیم که وسایل ضروری مردم رو وارد کنیم، بعد یه عده سجو میبرن پس رو خواهمش میکنم. آقای روحانی شما اون دلارهایی که میدید به اطرافیانتون، به نزدیکانتون برای واردات موز، دلار 3000 تومن، 3800 تومن بوده، موز روی 3000 تومن بوده، الان دلار 4200 تومن به قول خودتون دارید میدید به وارد کنندگان. حالا چطوریه؟ موز کیلو 13000 تومن شده. شما اول از خودتون شروع بکن، از فامیلاتون که بهشون دلار میدید. اون دلارهایی که بین راه گم میشن، اونا یقه اونا رو اول بگیر. مردم دیگه نمیتونید به جون هم بندازید. دیگه این یه برنامه قدیمی بود، گذشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه دیگر ارتباط شما با رادیو فردا از طریق کانال تلگرام ماست. میتونید به نشانه فرداگرام مطالب، تصاویر، پیام‌های صوتی خودتون رو بفرستید. خصوصا میتونید نظر خودتون رو درباره سال آینده که از چند ساعت دیگه آغاز میشه، سال 1398، نظرتون رو، آرزوها و امیدهاتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 19:24 در ایران هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دور زدن تحریم‌های مختلف اقتصادی همواره در دستور کار مقام‌های جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته بوده. یکی از روش‌های پیچیده دور زدن تحریم‌های نفتی اخیر آمریکا در یک گزارش تحقیقی که امروز منتشر شده بررسی شده. همکارم کامبیز قفوری نگاهی داره به این موضوع.
خبرگزاری رویترز امروز 29 اسفند در گزارش اختصاصی فاش کرد که در ماه‌های اخیر نفتکش‌های نفت ایران را با بارنامه از مبدأ بصره به مقاصدی در آسیای شرقی و احتمالاً مناطق دیگر رساندند. بر مبنای این گزارش، اسناد بارگیری ابرنفتکش 300 هزار تنی گریس وان نشان می‌دهد که این نفتکش بین 19 تا 21 آذر 1397 از بندر بصره بارگیری کرده است. اما جدول زمانبندی کشتی‌هایی که از بصره بارگیری کردند نام گریس وان را نشان نمی‌دهد. گریس وان سیستم شناسایی اتوماتیک یا AIS خود را بین 9 آذر تا 23 آذر 97 خاموش کرده بود و بنابراین معلوم نیست که در این مدت در چه جغرافیایی به سر می‌برده است. این کشتی زمانی بر گیرنده ردیاب‌ها ظاهر شد که با بارگیری تمام ظرفیت در نزدیکی بندر عسلویه قرار داشت. محموله این نفتکش اندکی بعد در آب‌های امارات متحده عربی به دو کشتی دیگر انتقال داده شد که یکی از آنها 130 هزار تن نفت را به مقصد سنگاپور حمل کرده است. گریس وان با پرچم پاناما در اختیار شرکت مدیریت آی شیپس است که به گزارش رویترز آدرس ثبت شده در وبسایت آن دست کم 2 سال است که در اختیار این شرکت نیست و مستجر دیگری در آن سکونت دارد. آیا این روش دور زدن تحریم‌های نفتی جدید است یا ادامه همان روشی است که جمهوری اسلامی در دوران تحریم‌های پیش از برجام از آنها استفاده می‌کرد؟ امید شکری تحلیلگر ارشد امنیت انرژی چنین می‌گوید.
در دوران تحریم قبلی در زمان اوباما نیز ایران تحریم از روش‌های مشابهی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد. ایران می‌تونست نفت خودش را به نام کشور سوم بفروشه و یا با استفاده از انبار کردن نفت در تانکرهای عظیم که تقریبا در دوران اوباما 30 میلیون بشکه نفت در روی آبها ذخیره کرده بود و استفاده از تانکرهایی که بدون استفاده از رادار و بدون با مدارج جری نفت خودش رو به مشتریانی که فقط خودشون میدونن بفروشن و روش بکنن. روش جدید نیست، ایران قبلا هم از روش‌های مشابه برای دور زدن تحریم‌ها و برای اینکه بتونه سهم خودش رو در برخی بازارهای مهم حفظ بکنه استفاده کرده.
کمپانی اداره کننده کشتی که نفت را به سنگاپور حمل کرده میگوید گواهی مبدأ نفت را دیده که از بصره است و خیالش راحت شده که این نفت شامل تحریم ها نمی شود. به این شرکت گفته شده بود که تانکر گریس وان پیش از انتقال نفت به نفتکش ثانویه که نام جزایر کرت را بر خود دارد برای تعمیر ژنراتور دیزل خود در اوایل ژانویه سال 2008 در آبهای ایران توقف کرده است. اما مقام‌های سومو شرکت بازاریابی نفت عراق به رویترز گفتند که گواهی بارگیری گریس وان را صادر نکردند و این گواهی نه تنها جعلی است بلکه امضای مدیری زیر آن است که در آن تاریخ در بندر بصره کار نمی‌کرد. کشتی دوم با نام مارشال زد ابتدا به سمت سنگاپور حرکت کرده اما ناگهان تغییر مسیر داده و با 130 هزار تن نفت دیگر در سواحل غربی مالزی پهلو گرفته است. مارشال زد بار خود را به کشتی دیگری به نام لیبی منتقل کرده که متعلق به یک کمپانی لیبیایی به نام GNMTC است. سخنگوی GNMTC میگوید که کشتی لیبی توسط همان شرکت سنگاپوری چارتر شده بود که کرت آیلند را مدیریت میکرد. اما چه کسی خریدار این نفت است و چرا ریسک ناشی از اقدامهای تنبیهی آمریکا را در صورت فاش شدن خرید نفت از ایران تقبل میکند؟ امید شکری تحلیلگر ارشد امنیت انرژی چنین میگوید.
به نظر من دو احتمال وجود داره. این احتمال اینکه این شرکت شرکت خریدار، حالا شرکتی میخواد باشه، اینقدر این به کارش مطمئنه که میدونه اگه تحریم دور بزنه به این زودی ها توسط سازمانهای ناظر در آمریکا این موضوع کشف نمیشه. یعنی از کار خودش اینقدر مطمئنه که ریسک این خطر رو به جان خریده. و یا احتمال دوم این هستش که ایران تضمین کافی داره و به قیمتی خیلی ارزان‌تر نفت رو به اینا داده که اینها هم حالا شرکت آب به کشور یا مقصد و شرکت های بقیه این نفت رو بفروشن و اگر روزی هم این متد جدید از سوی نهادهای ناظر به تحریم های ایران کشف شد، سودی که از قدر این تجارت گیرش میاد و قیمتی که ایران برای نفت به اینها داده فکر کنم بتونه تا قسمت زیادی از اون جریمه احتمالی رو برآورده بکنه.
بر اساس جدیدترین خبرهای منتشر شده، دولت ترامپ معافیت عراق از تحریم‌های نفتی آمریکا را تا 90 روز دیگر تمدید می‌کند. این معافیت در ماه جاری میلادی منقضی می‌شد.
گزارش کامبیز غفوری رو می‌شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
مگه میشه رادیو فردا باشی و برنامه زنده واسه نوروز نداشته باشی؟ جدا از برنامه تلویزیونی ما، رادیو فردا یه همراه مطمئن برای نوروز شماست، با کلی مهمون ناماشنا: کامران ملک مطیعی، کامبیز حسینی، بهمن قبادی، منصور و البته این فهرست ادامه داره.
19:30 در ایران هست. از حدود 30 دقیقه دیگه میتونید شنونده ویژه برنامه های نوروزی رادیو فردا باشید تا ساعتی پس از سایر تحویل در ایران. ابتدا برنامه های رادیویی ما رو میتونید بشنوید و از ساعت 12 شب در ایران میتونید بیننده اولین برنامه تلویزیونی نوروزی رادیو فردا باشید، چه از طریق ماهواره، چه از طریق فیسبوک لایو یا وبسایت ما یا یوتیوب و هر پلتفرم که به اون دسترسی دارید. صحبت از در این مجله درباره سفر وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو صحبت کردیم که امروز در کویت بود، حال به اسرائیل رفته و در ادامه سفر خود قرار هست که به لبنان نیز سفر بکنه. همراه هستیم روی خط تلفن رادیو فردا با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی. آقای تقی‌زاده سپاسگزارم که همراه ما هستید. ما منتظر هستیم کنفرانس خبری در اورشلیم گزار بشه. هنوز این کنفرانس خبری که قرار بوده 20 دقیقه پیش آغاز بشه آغاز نشده. به محض اینکه اون کنفرانس آغاز بشه اون رو هم پخش خواهیم کرد به صورت زنده. اما صحبت اینجاست که ارزیابی شما از این سفر در این مقطع چیست؟ به هر حال آقای پومپئو پیشتر هم آمده بود به خاورمیانه، اما این سفر رو چگونه ارزیابی میکنید؟
حق با شماست. این سوال برانگیزه. در فاصله چند هفته بعد از دیداری که آقای پومپئو با نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو در ورشو داشت و اون اجتماع هم باز در رابطه با ایران بود و هفته آینده در واشنگتن دوباره آقای نتانیاهو میهمان هم رئیس جمهور و هم دیدار کننده از وزیر خارجه آمریکا خواهد بود به مناسبت اجلاس ایپک که در واشنگتن برگزار میشه. پرسش این است که این ساندویچ شدن دیدار کنونی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟ از یک نگاه این نشون میده که وزارت خارجه و دولت آقای ترامپ چقدر ساعتهای کاری و روزهای کاری صرف برنامه ای میکنه که در رابطه با ایران داره. آیا تغییر حکومت، آیا کنترل کردن کامل نفوذ ایران در منطقه است و افزایش ضریب امنیت برای همپیمانان آمریکاست؟ مجموعه از اینها دولت آقای ترامپ رو علاوه بر مخالفتی که با توافق اتمی که جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی، چین و روسیه و آمریکا امضا کرده داره، نفوذ منطقه جمهوری اسلامی در آمریکا در منطقه هدفی است که دولت کنونی آمریکا اون رو تعقیب میکنه. در اسرائیل البته گمان زنی های زیادی میشه آیا حضور آقای پومپئو به نوعی تقویت موضع آقای نتانیاهو میتونه تلقی بشه در فاصله چند روز تا
در انتخابات
که انتخابات است، و یا اینکه در ارتباط با لبنان واقعا آقای پومپئو چطور میتونه سفرش رو به بیروت توجیه بکنه و به دنبال چه چیزی هست؟ این نخستین وزیر سفر آقای پومپئو به
آقای تقی‌زاده ابتدا برگردیم. آقای تقی‌زاده اگه اجازه بدید ابتدا به بخش اول سفر بپردازیم بعد به وارد اسرائیل و لبنان بشیم. بخاطر اینکه آقای پومپئو در بخش اول سفر کویت بوده و در کویت خیلی تاکید بر این اتحاد کشورهای همکاری خلیج فارس داشته، اینکه این اتحاد میتونه اون وقت اونها رو در قبال تهدیدهای مختلف از جمله چیزی که آقای پومپئو به ایران اشاره کرده قوی تر بکنه. فکر میکنید که آمریکا تا چه حد موفق خواهد بود در اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس رو که اختلافی حال 2 ساله با قطر دارن رو نزدیک بکنه به هم؟
اتفاقا شما به مسئله بسیار حساسی اشاره کردید، مسئله قطر. اگر واقعا کویت به عنوان یکی از همسایگان ایران در خلیج فارس انتخاب میشه در زمانی که پومپیو طرح محدود کردن نفوذ ایران در منطقه رو دنبال میکنه با هدف خاصی است، چرا آقای پومپیو به عربستان سعودی نمیره؟ چرا به امارات نمیره؟ خب اونها تحصیل حاصلن، در حقیقت پشتیبانی این کشورها رو داره دولت آمریکا. کویت به نوعی دارای مناسبات متعارفی عادی هم با ایران و هم با عربستان سعودی، و مسئله قطر بعد از یک بحران یک ساله حالا ظاهرا وارد مرحله تازه‌ای شده. در این مرحله تازه آمریکا تلاش داره اختلافات کشورهای عضو گروهی رو که به عنوان همکاری‌های خلیج فارس از اون یاد می‌کنه تقویت بکنه و اختلافات بین امارات، عربستان از یک سو و بحرین با قطر رو حل بکنه. کویت از این لحاظ هم میتونه میزبان خونسایی باشه برای دیدار آقای پومپیو و هم میتونه واسطه‌ای باشه برای رفع اختلافات بین قطر و سه کشور دیگه. بین لد دیدار چند ساعته آقای پومپیو به نوعی جلب حمایت و همکاری کویت در این زمینه.
در لبنان چطور آقای تغیزاده؟ قرار هست بعد از این ساعتهایی که وزیر خارجه ایالات متحده در اسرائیل سفر میکنه بعدش به لبنان بره، صحبت کردید کمی پیش از این درباره لبنان، اما با توجه به هم موقعیت ژئوپلیتیک لبنان، هم با توجه به حمایت های جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و نقش حزب الله در مثلا بحرانی مثل سوریه و کنار اسرائیل بودن، فکر میکنید که در لبنان آقای پومپئو به دنبال چیست؟
سفر پومپئو به لبنان دو بود کاملا مشخص داره، البته وارد جزئیات این گفتگوها خواهد شد. یکی از اونها مسئله منزوی کردن هرچه بیشتر حزب الله در مجموعه هیئت سیاسی لبنانه. دولت میشل اون به نوعی مسیحی ها و مارونی ها طرفدار جمهوری اسلامی هستند، به نوعی از مواضع جمهوری اسلامی حمایت میکنند، در حالی که آقای حریری نخست وزیر لبنان موضعی کاملا متفاوت و مایل به عربستان سعودی داره. حزب الله در این ترکیب جایگاهی داره، سه پست رو حزب الله در دولت لبنان داره، وزارت بهداشت که پول زیادی به اونجا تزریق میشه و همینطور وزارت پارلمان و وزارت ورزش. آمریکا که سالانه حدود 70 میلیون دلار یا بیشتر از این کمک نظامی مستقیم به دولت لبنان میکنه، میخواد مطمئن باشه تحریم‌هایی رو که به عنوان یک گروه تروریستی از سال 1997 علیه حزب الله لبنان اعمال کرده حالا با دقت بیشتری مورد رعایت قرار میگیره. میخواد مطمئن بشه حتی یک قبضه از سلاح‌هایی که در اختیار دولت لبنان توسط آمریکا قرار میگیره به حزب الله لبنان تحویل داده نمیشه. میخواد مطمئن بشه پول‌هایی که برای هزینه کردن به دولت لبنان پرداخت میکنن،
اما تا چه حد موفق خواهد بود فکر میکنید این تلاش؟
این سوال بزرگی است که خب آقای پومپئو میخواد در لبنان حداقل مطمئن بشه که دولت مردان لبنان رو با خواسته های خودش حداقل آشنا بکنه. چقدر موفق خواهد شد این پرسشی است که واقعا زمان به اون جواب میده. ولی اجازه بدید به یک نکته دیگه در این مورد اشاره بکنم که با اهمیت، و اون مسئله کشف گاز در مناطق شرقی مدیترانه است. اینکه کشورهایی مثل ترکیه، مثل قبرس، یونان، مصر و اسرائیل یا مشغول بهره برداری از گاز این منطقه هستند و یا تدارکات کاملی کردن. لبنان از این قضیه دور افتاده و حالا آمریکایی ها که میبینن بین لبنان و اسرائیل اختلاف حدود آب و مناطق تقسیم حوزه های گازی وجود داره، با دادن فرصت امکانات فنی به لبنان میخوان لبنان رو به حل مسائل اختلاف آبی با اسرائیل تشویق بکنن و یک مجموعه رو برای تولید گاز در شرق مدیترانه شکل بدن.
اتفاقا آقای تغیزاده اشاره بکنم که در ادامه سفر امروز مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل، او قرار هست امشب در نشستی با نخست وزیر اسرائیل، نخست وزیر یونان و همچنین رئیس جمهوری قبرس در اورشلیم یا بیت المقدس شرکت بکنه. سپاسگزارم رضا تغیزاده، تحلیلگر امور سیاسی که از بریتانیا با ما همراه بودن. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما به گفته رئیس پلیس راهور ناجا 1690 نفر در تصادفات رانندگی در 3 روز گذشته مصدوم شدند. ایسنا همچنین از کمال هادیانفر نقل کرده که در نوروز سال گذشته حدود 1000 نفر در مسافرت‌های نوروزی بر اثر تصادف جان خود را از دست دادند. بنابر آمار رسمی پلیس، مهمترین عوامل تصادفات بی‌توجهی به جلوی ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی و سرعت و سبقت غیر مجاز و عدم رعایت حق تقدم و حدود 60% تصادفات در 30 کیلومتری شهرها و در ساعات 4 تا شب رخ میده. بنابراین میتوان جاده های نزدیک به شهرها رو خطرناکترین محل برای رانندگی دونست. آیا سابقه داره پیش از نوروز در 3 روز در تصادفات 1690 نفر مصدوم بشن؟ این پرسش رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در تهران، در میان گذاشته.
به طور کلی در دو هفته سال همیشه ما تصادفات بالایی داریم، به خاطر اینکه تعداد سفرهایی که در اون دو هفته انجام میگیره تقریبا با بخش بزرگی از کل سال برابری میکنه، یعنی نزدیک 300-400 میلیون سفر در یک برهه زمانی کوتاه اتفاق میفته، بنابراین چیز غیر عادی نیست. و البته رقم ها کمه به خاطر اینکه مراقبت های پلیس راه و نیروی انتظامی و سیستم های نظارت تلویزیونی جاده ها و اینها بسیار بسیار شدیدتر انجام میگیره، کنترل وسایل نقلیه، معاینه فنی خودروها جدیدتر گرفته میشه. من فکر می کنم که این اقدامات نبود خیلی بیشتر میشد به خاطر فراوانی سفر در جاده ها.
معمولا دلیل این مصدومیت ها و تصادفات چیه؟
دلیلش فقط رانندگیه، یعنی شما هیچ یک از عوامل دیگر رو نمیدونم جوی و یا وسیله نقلیه رو نمیتونید در سرش بسیار پایینه. میدونم که مثلا دیروز عده زیادی 14 ساعت 15 ساعت در راه بودن که به شمال برن. وقتی که اینها در یه جاده های در مسیرهای چندین ساعت معطل میشن، وقتی که جاده باز میشه در حقیقت میخوان تاخیرهای چند ساعت گذشته یه جوری جبران بکنن. من فکر میکنم یک چیز روانی هست، سرعت میرونن و در اون قسمت ها تصادفات اتفاق میفته.
آیا راهی نیست که ساختاری جوری مسئله حل بشه که این تنگناها به وجود نیاد و ترافیک نباشه موقع؟
راهکاری یعنی کار فرهنگی خیلی طول میکشه. من فکر میکنم نیروی انتظامی و رادیو تلویزیون بنزی کافی کار فرهنگی کردن، ولی تقاضای جدی نیست یعنی در جامعه، یعنی با وجودی که تلفات خیلی زیاد خود آدم ها باش روبرو هستن، یعنی شما هیچ خانواده‌ای نمی‌شناسید که در تصادفات رانندگی کسی از دست نداده باشه یا مصدومی نداشته باشه، با وجود این موقع رانندگی بیمه ها با میرن. من فکر کنم سیستم بیمه‌ای خودروها آدم ها رو در ایران جریتر کرده. وقتی تصادف میکنن 300 میلیون تومان دیه میگیرن، کشته میشن دیه میگیرن، انگار که این یک مجوز شده که مقررات راهنمای رانندگی ندیده بگیرن، سرعت برونن، اگه تصادف هم پیش اومد یه مؤسسه هستش که اون جبران بکنه. بیمه شخصالش بیشتر مردم رو بی احتیاط‌تر کرده، ماشین در اختیار هر کسی میذارن، ما بیمه‌مون ربط به راننده نداره. برخلاف دنیا اینجا وقتی ماشین یک نفر بیمه میکنه 10 نفر اون ماشین رو میرونن، بخش بزرگیش به خاطر اینکه ترس از تصادف از بین رفت.
آقای مهاجر، مسئولان در ایام نوروز بر روی رعایت کدام یک از نکات ایمنی بیشتر تاکید دارن؟
ببینید اونا دائما هم در اول مسیرهای جاده‌های پرتردد مثل تهران اصفهان شیراز، تهران مشهد، تهران رشت، تهران چالوس، اینا دائما بروشورهای پخش میکنن، برنامه تلویزیونی و رادیویی هستش که پخش میشه 24 ساعته، هشدارهایی هست که از رادیو تلویزیون دائما داده میشه. من فکر می‌کنم که این مدل نفوذ رادیو تلویزیون کمه در ایران، سیستمی نداریم که در جاده‌ها هشدارهای نیروی انتظامی به گوش رانندگان برسونه، یعنی وقتی اونا موسیقی گوش میدن یا رادیوهای دیگر گوش میدن اخطارهای پلیس راهو نمی‌شنون، بنابراین از وضعیت جاده مطلع نمی‌شن. ایام نوروز هم ایامیه که فصل داره عوض میشه، بین زمستان و بهار هست، هم ممکنه برف باشه هم بارون باشه، یعنی سطح جاده رو راننده‌ها خیلی تشخیص نمی‌دن، به خصوص راننده‌هایی که از استان‌های گرم میان به شمال کشور و از جاده چالوس مثلا جاده هراز رد میشن، اصلا آشنایی ندارن با رفتارهای این جاده که در زمستانها و اوایل بهار این ریزش‌های زیادی داره، یا وضعیت هوا ممکنه به سرعت تغییر بکنه، یا کف جاده بدون اینکه خودش متوجه بشن ممکنه یخزدگی داشته باشه در سر پیچ‌هایی که در سایه قرار دارن. بنابراین این تصادفات بیشتر میشه. من تعجب نمی‌کنم به خاطر اینکه در سال 1397 کلن تصادفات و صدمات بیشتری داشتیم، به خاطر اینکه استفاده از هواپیمای مدار زیادی محدودتر شد، مردم فواصل بعید هم دارن رانندگی میکنن، عده بسیار زیادی راننده کم تجربه وارد ناوگان های جاده ای شدن، به مسافرکشی شروع کردن که میدونی که مسافر کشی بین شهری پلیس بهش نظارتی نداره و ساحت راننده در اونجا ملاک عمل هست و نه اینکه دو تا راننده داشته باشن. در اتوبوس ها ما در همه مسیرهای طولانی دو تا راننده استفاده میکنیم، بنابراین تا حدودی خیال نیروی انتظامی راحته، ولی در وسایل نقلیه شخصی که وارد قلمرو استفاده حرفه‌ای از خودرو شخصی میشن، اونجا دیگه پلیس نظارتی نداره و خیلی از اتفاقات هم مربوط به این وسایله. حتی اتوبوس هایی که در خارج از ترمینال مسافرگیری میکنن، به خاطر اینکه الان شلوغه در ترمینال دیگه بلیط کسی گیر نمیاره، اتوبوس های زیادی در کنار ترمینال شروع به مسافرگیری میکنن بدون اینکه معلوم باشه چه ساعتی حرکت میکنن، بدون اینکه برنامه مسافری داشته باشن و بنابراین تصادفات بالا میره.
صدای مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران رو میشنیدید. امیدواریم که سفر شما بی خطر باشه.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و اما بهمن نامور، سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی، از ثبت جهانی هنر مینیاتور در یونسکو خبر داد. به گفته آقای نامور، قرار پرونده مشترک میان ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان و قزاقستان تهیه و برای ثبت به یونسکو فرستاده بشه. در همین باره کیانوش فرید، همکارم، گفتگویی داشته با فرح اصولی، نقاش و مینیاتوریست، و درباره نقش هنرمندان این حوزه و عملکرد دولت ایران برای ثبت مینیاتور در یونسکو پرسیده.
هنرمند معمولاً کارش اینه که بشینه اثرش رو خلق کنه دیگه. حالا ممکنه بعضی از هنرمندان در این حوزه ها فعال باشن یا دغدغه‌شون باشه، البته حتما دغدغه همه هنرمندا هست که موقعیت‌های خوب ما در سطح جهانی داشته باشیم برای میراث هنریمون، اما این کاریه که معمولا همه جای دنیا در واقع سیستم‌های اداری و اینا انجام میدن و به نظرم نمیاد تا حالا، یعنی من نشیدم حداقل که در این جهت اقدامی شده باشه از توی حکومت دولت.
صحبت‌هایی از آقای بهمن نام‌آور توی رسانه‌های ایرانی منتشر شده. اینطور داستان رو تعریف کردن که یک دفعه متوجه شدن که پرونده از سوی ترکیه، آذربایجان و قزاقستان به طور مشترک برای ثبت مینیاتور به یونسکو فرستادن و کسانی که در میراث فرهنگی کار می‌کنن متوجه این داستان شدن، به تکاپو افتادن و بعد الان پرونده مشترکی رو از سوی ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان دارن برای ثبت مینیاتور به یونسکو میفرستن. آیا با توجه به اینکه کانون مینیاتور در ایران هست، ثبت واقع این هنر ملی با سه کشور دیگه چقدر به نفع ایران هست؟
تعصبای مرزیمونو بذاریم کنار. خب هنر متعلق به بشریت، متعلق به همه دنیا، ولی گاهی به دلیل موقعیت‌هایی که کشورها توش قرار می‌گیرن، مثل موقعیت فعلی ایران که اخبار خیلی خوبی از ایران نمیره بیرون، بیشتر به عنوان یک کشوری که با مسائل سیاسی همش مطرحیم، نه با ارزش‌های هنریمون یا ادبیمون یا فرهنگیمون یا تمدنیمون، خب شاید الان در این برهه از زمان اهمیت داره اتفاقاً به اون بخش هایی از کشور ایران که مربوط میشه به تمدنش، مربوط میشه به هنرش و ادبیاتش و اینا، یه توجه ویژه بشه. اونم باید خودمون این کار انجام بدیم دیگه، یعنی ایران باید انجام بده. خب بیشتر به نفع ماست که این موضوع به این شکل مطرح بشه از طرف ما.
ما همین تجربه رو درباره پرونده مولانا داشتیم که نهایتاً با همه واکنش‌های اعتراض‌آمیز به نام ترکیه و ایران ثبت شد و تلخی ماجرا اینه که در بیشتر جوامع بین‌المللی مولانا الان به عنوان میراث ادبی و فرهنگی ترکیه داره شناخته میشه.
برای من خیلی عجیبه که مثلا مولانا که حتی یه بیت به ترکی نداره، مثلا به عنوان یک در واقع ارزش ملی ترک‌ها شناخته میشه. و من دیدم که یه عکسی دیدم که خانم اردوغان باشه کتاب به خانم بوش از مولانا که ترجمه شده بود کادو میداد، و دیدیم که مولانا چقدر اهمیت پیدا کرد، در جاهای مختلف بستلر بود، حتی به صورت ترانه کاراشو خوندن، در آمریکا فیلم درست کردن. خیلی اتفاقا برای مولانا افتاد که ما توش هیچ دخیل نبودیم و به مرور این اتفاق میفته که اصلا دیگه انگار ما هیچ مولانا هیچ ربطی به ما نداشت. این البته یه بخش بزرگش به سهل انگاری، بی‌توجهی، تعمد گاهی به کسانی داره که در واقع این امور رو در ایران سرپرستی میکنن. میدونین مولانا به دلیل روحیه‌ای که داشته از طرف خیلی از متعصبین مذهبی پذیرفته شده نیست. خب این یه نگاه به همین شکل میتونه رو مینیاتور هم باشه، چون که باز از طرف متعصبین اساساً نقاشی هنر پذیرفته شده ای نیست. بنابراین نقاشی ایران یعنی مینیاتور اونجوری مورد حمایت بخوایم بگیم قرار میگیره، نه نمیگیره.
با این گفتگو با فرح اصولی میرسیم به پایان بخش خبرها و گزارش‌های آخرین مجله شامگاهی سال 1397 از رادیو فردا. از سوی همه همکارانم از شما که با ما در این 365 روز گذشته همراه ما بودید و خبرهای ایران و جهان رو با ما دنبال کردید سپاسگزاریم. شاید سالی دیگه سپری شده باشه، اما خبر متوقف نشده و ما امیدواریم که سال دیگر رو کنار شما سپری کنیم. من هانا کاویانی هستم و ساعت‌های پایانی سال 1397 رو مملو از آرامش و سال تازه خورشیدی پرباری رو برای همه شما آرزو می‌کنم. صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1397 خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و در این شماره مطابق روال هر سال اکران نوروزی سینماها را بررسی می‌کنیم. با این شماره صحنه هم همراه باشید.
سینمای ایران.
پس از حاشیه‌ها و تأخیری کم سابقه، سرانجام ترکیب فیلم‌های اکران نوروزی سینماهای ایران هفته گذشته مشخص و نمایش این فیلم‌ها در سینماها آغاز شد. سهم زیادی از ترکیب اکران نوروزی سینماها را مطابق روند سال‌های اخیر فیلم‌های کمدی به خود اختصاص دادند. سه فیلم از هفت فیلم اکران نوروزی آثار کمدی هستند. انتخاب این تعداد فیلم کمدی نشان دهنده امیدواری سازندگان این فیلم‌ها و مسئولان شورای صنفی نمایش در تکرار موفقیت فیلم‌های کمدی اکران شده در فصل‌های نوروز سال‌های قبل است. رحمان 1400، زندانی‌ها و چهار انگشت سه فیلم کمدی اکران نوروزی امسال هستند. از میان این سه فیلم در چند روز ابتدایی اکران فیلم‌های نوروزی رحمان 1400 فروش بیشتری داشته است. این ساخته منوچهر هادی، بازیگران شناخته شده چون مهران مدیری، محمد رضا گلزار و سعید آقاخانی دارد و در ساختاری مشابه کمدی‌های عامه پسند سال‌های اخیر ساخته شده است. منوچهر هادی کارگردان این فیلم در سال‌های گذشته با ساخت فیلم‌های پرفروشی چون من سالوادور نیستم و آینه بغل تبدیل به فیلمساز محوری این سبک فیلم‌ها شده.
گفت هر کی زده بزنه.
شب کجا بودی شما؟
شب با بچه‌های بالا رفته بودیم یه فیزی.
صد بار گفتم اسم این بچه‌های بالا رو بده، من آمارشون رو دارم. هر بچه بالای بچه بالا نیست.
۱۴۰۰ برای کل اتفاق خوب بیفته. قرار تورم تکرارمی بشه و بابا یکی یکی بتره که
گروه سازنده کمدی اکسیدان هم با ساخته جدیدشان به نام چهار انگشت دیگر فیلم کمدی اکران نوروزی را به پرده سینماها آوردند. این فیلم سومین ساخته حامد محمدی پس از فیلم‌های فرشته ها با هم می‌آیند و اکسیدان محسوب می‌شود و مانند اکسیدان بازیگران اصلیش را زوج امیر جعفری و جواد عزتی تشکیل می‌دهد. فیلم برداری این فیلم علاوه بر ایران در کامبوج و تایلند انجام شده و داستان دو دوست را روایت می‌کند که برای انجام کاری به کامبوج می‌روند و درگیر اتفاقاتی در آنجا می‌شوند.
آقا شنیدم ایرانی جماعت و غربت دست ایرانی می‌گیره.
گو خورده هر کی می‌گه.
هیچ وقت فکر نمی‌کردم با این همه نفوذی که در مقامات بالا دارم به این درجه از کارتون خوابی رسیده باشم.
بین بهشت و جهنم فقط چهار انگشت فاصله است. ایستاده.
الهی خدایا ما گرفتاریم.
مسعود دهنمکی که سابقه طولانی در نمایش فیلم‌هایش در اکران نوروزی دارد، بار دیگر با فیلم تازه‌اش در اکران شروع سال جدید حاضر است. او که زمانی با پرفروش شدن سری فیلم‌های اخراجی‌ها تبدیل به نام خبرسازی در سینمای ایران شده بود، در سال‌های اخیر با کاهش استقبال از فیلم‌های تازه‌اش جایگاه پیشینش را از دست داده است. فیلم تازه او زندانی‌ها نام دارد و با بودجه سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران ساخته شده است. هومن برق‌نورد، بهنام تشکر و هدایت هاشمی بازیگران این فیلم هستند که داستان دانشجویی را دارد که در حال تحقیق بر روی چند زندانی است.
منو به خاطر دزدیدن یک تکه نان زندانی کردن. عین جانوار جان.
من اول که دادش شما رو فهمیدم پره است.
سلام آقای دکتر. بیا منو خون بزن.
چه داری می‌کنی؟ خون بدم. بفرمایید.
آماده ای؟
بهش. بوری بوری.
پس از فیلم‌های کمدی، سهم فیلم‌های اجتماعی در اکران نوروزی قابل توجه است. در میان آنها دو فیلم بحث‌انگیز جشنواره اخیر فیلم فجر قرار دارند. یکی از آنها فیلم متری 6.5 برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران دوره اخیر جشنواره است. فیلمی که مضمونش درباره اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و چگونگی تصویر کردن چهره پلیس در آن باعث تأخیر در نمایشش در جشنواره فجر شد و سوی دیگر سبب ساز بحث‌های مختلفی درباره کیفیت و ساختارش نسبت به ساخته قبلی سازندهش ابد و یک روز هم بود. سعید روستایی کارگردان این فیلم مانند ساخته قبلیش از گروه بازیگران نوید محمدزاده، پیمان معادی و پریناز ایزدیار به عنوان بازیگران اصلی استفاده کرده است.
تو ندیده بودی من سر آدم فروشم و چه بلایی میارم؟ نه
آجاقا، احیانا اشتباه نشده پلیس منم متهم بودی بود که رفت. شما حرفمون رو باور میکنی؟
شما رو حساب میدی رقم از همه که صافی تو حساب
من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسی تو
میخوام بدونم تو را هنگی شده که بیواسطه صاف تو چشای من نگاه کنی؟ اگه من همون نبودی که یعنی شده که از کمتر از 500 متری من ردی کنم
غلامرضا تختی، فیلمی که روایتی از زندگی چهره محبوب تاریخ معاصر ایران ارائه می‌دهد و جزو فیلم‌های بحث‌انگیز جشنواره فجر بود، در اکران نوروزی حاضر است. بهرام توکلی با سابقه ساخت فیلم‌های چون اینجا بدون من و تنگه ابوغریب کارگردانی غلامرضا تختی را انجام داده که در آن نقش تختی در سنین مختلف را چهره‌های جدید و ناشناخته بازی می‌کنند. این فیلم جزو آثار محبوب گروهی از منتقدان در دوره اخیر جشنواره فجر
ادعا کنه که همه چیز در برای غلامرضا تختی میدونه.
اسم چیه؟ غلامرضا تختی.
سعید سهیلی، فیلمسازی که در سالهای اخیر با سری فیلم‌های گشت ارشاد، سبک دیگری از نوع آثار اجتماعی انتقادی با درون‌مایه‌ای طنز را ارائه کرده، با نماینده دیگری از این نوع فیلم‌ها در اکران نوروزی حاضر است. فیلم تازه او ژن خوک نام دارد و اکرانش در مقایسه با فیلم‌های دیگر نوروزی با تأخیر آغاز شد. هادیه حجازی‌فر و سینا مهراد دو بازیگر اصلی این فیلم هستند.
نماد گربه نزدیکش
میشه. داشت کوچیکمه، من خودم کارنش عوض کردم، او گندش رو تحمل کردم تا شده این
سنتی سنتی به همه رو پارتی پارتی میزنم طبقه میزنم آجا هر شب تو رو اینجوری میزنم رو پیشونی من بس سر میزنم تا خوابم ببرم
داشتشم داشت کوچیکش افتادم تو مواد سنتی سنتی بسته منو که عوض نکنم عوض کردم بزنه تو سرم داشت رزا عوض کردم
پیشونی سفید سه هم آخرین فیلم اکران نوروزی است که با هدف جذب مخاطبان کودک و نوجوان ساخته شده است. فیلم‌های اکران نوروزی همزمان با تصمیم مسئولان سینمایی در افزایش قیمت بلیت سینماها اکران می‌شوند. موضوع افزایش قیمت بلیت با توجه به گرانی‌های چشمگیر ماه‌های اخیر در ایران طی هفته‌های گذشته به عنوان تصمیم قطعی مطرح می‌شد. با این همه، گروهی نسبت به خطرات این تصمیم در حذف سینما به عنوان تنها سرگرمی ارزان حال حاضر جامعه هشدار می‌دادند. در نهایت اعلام شده است که قیمت بلیت در روزهای پنجشنبه و جمعه از 15000 تومان به 20000 تومان افزایش پیدا می‌کند، اما در روزهای دیگر به قیمت‌های سال 97 یعنی 15000 تومان در روزهای عادی و 10000 تومان در روزهای نیم بها فروخته خواهد شد.
سینمای جهان.
ابرقهرمانی کاپیتان مارول که از دو هفته پیش نمایشش را در سینماهای دنیا آغاز کرده همچنان محبوب سینما روهاست و اکران چند فیلم جدید هم نتوانسته آن را از صدرنشینی پایین بکشد. این محصول جدید کمپانی‌های مارول و دیزنی در دومین آخر هفته نمایشش در آمریکا با 69 میلیون دلار فروش در رتبه اول قرار گرفته. کاپیتان مارول بعد از 10 روز نمایش درآمدش را از گیشه کل دنیا به رقم فوق‌العاده 760 میلیون دلار رسانده است. بری لارسن، هنرپیشه زن 29 ساله، بازیگر نقش اصلی این قسمت از مجموعه فیلم‌های مارول است. او نقش خلبان جنگنده نیروی هوایی ایالات متحده را بازی می‌کند که تبدیل به سوپرقهرمانی قدرتمند می‌شود. ماجراهای این فیلم به نوعی پیش درآمد حوادث مجموعه فیلم‌های انتقام‌جویان است. ساموئل ال جکسون، جود لا و آنت بنینگ از دیگر بازیگران کاپیتان مارول هستند. در حالی که پیش بینی می شود این فیلم به زودی به باشگاه فیلم های 1 میلیارد دلاری بپیوندد، همین حالا هم 22 فیلم پرفروش ساخته شده بر اساس داستان های مصور محسوب می شود. به پایان آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 97 می رسید. با آرزوی سالی خوب و پربار برایتان، امیدوارم در سال جدید نیز با مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
اینجا رادیو فرداست.